بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یکی از بحث هایی که در اول استصحاب بعد از تعریف استصحاب بزرگان عنوان فرمودن این است که آیا بحث از استصحاب از مسائل علم اصول یا اینکه از قواعد فقهیه است، باید جزء مباحث فقهیه و قواعد فقهیه مطرح بشه. در اینجا سه نظر به عنوان نظرات مطرح و مهم وجود داره. یک نظر این است که استصحاب و بحث از استصحاب مطلقا از مسائل اصولیه است، اهم از استصحابی که جاری در شبهات حکمیه است و استصحابی که جاری در شبهات موضوعیه است. نظر دوم این است که استصحاب مطلقا از قواعد فقهیه است و حالا چون در قواعد فقهیه بحث نشده در علم اصول مورد بحث قرار دادن، یا مثلا به تبع این که اصول اهل سنت استصحاب رو در ضمن مباحث اصول مطرح کردن، در اصول شیعه هم همینطور مطرح شده و الا عنوان قاعده فقهیه رو داره، اینها مطلقا این نظر رو دارن. یعنی چه استصحاب در شبهات حکمیه باشه و چه در شبهات موضوعیه باشه. نظر سوم این است که باید بین استصحاب جاری در شبهات حکمیه با استصحاب جاری در شبهات موضوعیه ما تفصیل بدیم. استصحابی که در شبهات حکمیه جاریه باید بگیم از مسائل علم اصوله، استصحابی که در شبهات موضوعیه است بگیم از قواعد فقه. اون وقت از کلام شیخ انصاری یک نظر پنجم هم چهارم هم استفاده میشه و اون این است که در خود شبهات حکمیه باز باید تفصیل داد بین اون استصحابی که به عنوان اصل عملیه و بین استصحابی که به عنوان اماراته. اگر استصحاب به عنوان اصل عملی باشه یکی از قواعد فقهیه است، اما اگر به عنوان اماره باشه این از مسائل علم اصوله. این چهار نظر که در این بحث وجود داره، بحث رو از کلام شیخ شروع میکنیم، بعد کلام آخوند رو میگیم و بعد هم یک اشاره‌ای به کلام مرحوم نائینی داریم و بحث رو انشاءالله امروز تمام بکنیم. مرحوم شیخ در رسائل اونجا می‌فرمایند که استصحاب جاری در شبهات موضوعیه که مسلم از مسائل علم اصول خارجه، برای اینکه در شبهه موضوعیه ما مستقیم میاییم یک حکم شرعی رو بیان میکنیم. مسئله اصولیه نتیجهش بیان یک حکمی است که کبرای استنباط حکم شرعی قرار میگیره. شما اگر آمدید گفتید این شیء قبلا نجس بوده، همین شیء معین الان شک داریم نجسه یا نه، استصحاب نجاست میکنید، خب با این استصحاب چه نتیجه ای گرفتید؟ یک حکم نجاست جزئی معین. خب این روشنه که عنوان مسئله اصولیه رو نداره. مسئله اصولیه اونیست که نتیجه او برای استنباط حکم کلی قرار بگیره و این در شبهات موضوعیه نیست، فقط در شبهات حکمیه معنا داره. اون وقت در شبهات حکمیه باز می‌فرماین اگر گفتیم که استصحاب از امارات و مستند و مدرک در او حکم عقل یا بنای عقلاست، می‌فرمان لا اشکال فی انه من المسائل الاصولیه. اگر گفتیم استصحاب از امارات و دلیل بر او عقل یا بنای عقلاست، ما به وسیله استصحاب کشف از یک حکم کلی می کنیم. میگیم نماز جمعه در زمان حضور واجب بوده، الان که شک داریم استصحاب وجوب می کنیم به عنوان یک اماره، یعنی استصحاب کاشفیت داره از یک حکم کلی، یعنی وجوب صلات جمعه در زمان غیبت. اما می فرمان اگر گفتیم استصحاب عنوان اصل عملی رو داره، اینجا در عبارت رسائل شیخ می فرماید در این که استصحاب روی این مبنا که از اصول عملیه باشه، ما بخواهیم او را از مسائل علم اصول قرار بدیم، فیه قموزان و اشکال. و در حقیقت باید بگیم شیخ در این فرض که استصحاب از اصول عملیه باشه، آیا از مسائل علم اصول هست یا نه، شیخ چه کرده؟ توقف کرده. وقتی میگه فیه قموزان و اشکال، این معناش این است که شیخ توقفی شده در اینجا، هیچ کدام رو اختیار نکرده. میفرماید از یک جهت ما نمیتونیم بگیم این از مسائل علم اصوله، برای اینکه موضوع علم اصول ادله اربعه است و مسائل اونیست که بحث از احوال این ادله اربعه رو داره و بحث از استصحاب روی این که اصل عملی باشد دیگه بحث از خود سنت است، نه از عوارض سنت. میگیم آقا در سنت همچین حدیثی داریم یا نه، همچین قاعده‌ای داریم یا نه، که اگر یک حکم کلی قبلا یقینی بوده و الان شک داریم، آیا در سنت چنین قاعده وجود دارد یا ندارد؟ دیگه بحث از استصحاب میشه بحث از خود سنت، نه بحث از عوارض سنت. لذا میفرماین روی این مبنا ما نمیتونیم بگیم از مسائل علم اصوله، اما از یه جهت هم نمیتونیم از مسائل علم و اصول خارجش کنیم، برای این که مسائل اصول یکی از معیارهاش این است مسائلی است که نتیجه او فقط نافع برای مجتهده و مقلد حظی از او نداره. خب این همین معیار رو داره. شما استصحاب لا تنقض الیقین بالشک را در شبهات حکمیه نمیتونید دست مکلف بدید. این فقط اختصاص به مجتهد داره. مجتهد است که میتونه در اینجا ببینه که آیا بنا رو میتونه بر یقین سابق بگذاره یا نگذاره. قواعد فقهیه و هاکذا مسائل جزئی فقه مشترکتون بین المجتهد و العامی. شما قاعده فقهیه رو بگید دست مکلف و عامی، بگید آقا الصلح جائز بین المسلمین، این برای او قابل عمله. یه قاعده فقهیه است که برای او قابل عمله. بگیم هر وقت بعد از نماز فراغ از نماز پیدا کردی، شک کردی در صحت بعضی از اجزا و خصوصیات، قاعده فراغ رو جاری کن. قاعده فراغ و کثیری از قواعد فقهیه این چنینه. لذا شیخ می فرماید از این جهت که استصحاب در شبهات حکمیه را ما نمیتونیم بدیم به دست مکلف، فقط اختصاص به مجتهد داره، باید بگیم این از مسائل علم اصوله. پس ببینید از یک جهت نمیشه گفت از مسائل علم اصوله، چون بحث از استصحاب بحث از وجود این سنته، آیا چنین چیزی هست یا نیست. بحث از عوارض نیست. از یک جهت هم چون اختصاص به مجتهد داره، ما باید بگیم این مربوط به مجتهد هست و فقط باید به عنوان مسائل علم اصول مطرح بشه. اجازه بفرمایید اینجا بر فرمایش شیخ حاشیه مهمی که وجود داره و مرحوم ناینی هم بعدن بیاییم کلامشون رو ببینیم، این معیار رو بعد از شیخ خیلی ها قبول کردن که یکی از فرقهای قاعده فقهیه و قاعده اصولیه این است که قاعده اصولیه مختصتون بالمجتهد و قاعده فقهیه مشترکتون بین المجتهد و العامی. اما این به نظر ما موارد نقض داره. یکی از موارد نقضش این است که ما در فقه یکی از قواعد فقهیه داریم، کل شرط جائز، کل شرط صحیح الا شرط خالف کتاب الله. خب آیا میشه این رو داد دست عامی؟ آیا میتونیم به عامی بگیم تو هر شرطی را که دیدیم مخالف با قرآن هست او را عمل نکن و او باطله؟ عامی از کجا میتونه تشخیص بده که این شرط مخالف با کتابه یا مخالف با کتاب نیست؟ بنابراین این معیار و این ضابطه که شیخ ارائه فرمودن با این بیان نقض میشه. چی فرمودید؟ حالا بید برای مجتهدین میگفته مثل خود خبر واحد. بله این خبر شما در خبر واحد چی میفرمایید؟ میدونم شما در سایر اخبار آها چی میگید؟ آیا خبر واحد رو عامی میتونه عمل بکنه؟ ببینید نه، در مورد سوال امام تکیزه فرمایید امام تکلیف او رو حل کرده، اما در دنبالش یک ضابطه داده، اون ضابطه فقط نافعه برای مجتهده. میدونم نه خصوصیت نداره، لا تنقض یعنی مخاطب عام، نه توی فقط سائل. خیلی خوب میدونم. پس ببینید امام جواب سوال داده، ولی شما میم از اون جواب کی آمده از اون جواب یه قاعده به نام استصحاب در آورده، مجتهد در آورده. حالا این مجتهد که در آورده آیا فقط برای خودش کاربرد داره یا میتونه در شبهات حکمی هم بده دست مکلف؟ در شبهات موضوعی بده دست مکلف، بگه در هر موضوعی یقینی پیدا کردید بعدا هم شک کردید برای هم یقین بذار، اما در شبهات حکمیه میتونه این رو دست مکلف بده. و به عبارت اخرى حالا میگیم یکی از فرقهای بین شبهات حکمیه و موضوعیه اینه، یقین و شک در شبهات حکمیه ملاک یقین و شک مجتهده، به درد میخوره یقین و شک مغلب، اما در شبهات موضوعیه اهمه، هم یقین و شک مغلب معتبره هم یقین و شک مجتهد معتبره. این فرق ها بینشون وجود داره. ما تا اینجا خواستیم به عنوان حاشیه بر فرمایش شیخ بگیم این ملاکی رو که برای قاعده فقهی بیان کردن، این ملاک ملاک درستی نیست و نقص داره. نه بعض از کاشفیت رو مبنای اماره عقل میگه یقین شما کون سابق یا یقین سابق طریقون الالواقع. بله 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 نه رو نه رو مبنای عقل، نه عقل حکم داره. ببینید کتا حالا ببینید در مورد خود عقل، چون در ادله اربعه هم آمدن گفتن عقل و اجماع هر دوش برمیگرده به سنت، یعنی ما کدام عقل رو آمدیم به عنوان دلیل قرار دادیم؟ همون عقلی که خود روایات هم میگه به عنوان حجت بین خدا و بین بشر هست و واقعا حجت هست. و بحث نمی کنیم آیا عقل چنین حکمی دارد یا نه. بگیم خب آقا بر فرضی که عقل این حکم رو داره چه حکمی میکنه؟ کاشف از حکم واقعیه، طریق به حکم واقعیه، پس عنوان مسئله اصولیه رو پیدا میکنه. حالا ببینید مراد فعلا شما عامی محض رو در نظر بگیرید، اون کسی که هیچ حدی از اجتهاد نداره، حتی اجتهاد تجزی هیچی نداره، جاهل محض اصلا. حالا آیا کسی که خود، یعنی این بحث در اجتهاد و نقلی مطرح میشه، آیا کسی که قدرت بر استنباط داره اما الان لم یستنبط فعلا، الان شما اگر قدرت بر استنباط در یه مسئله ای داری، اگر بری منابع رو مراجعه کنی خودت به نتیجه میرسی، اما الان بالفعل این کارو نکردی، آیا بر شما جایز رجوع کنی در این مسئله به مجتهد یا نه؟ این اونجا بحث میشه. اونجا میگن آقا ملاک رجوع جهله، ولو این قدرت داره اما چون جاهله میتونه رجوع کنه. حالا فعلا در اینجا شیخ مراد عامی محض رو در نظر گرفته. مرحوم آخوند در کفای ایشون قائلن به این که بحث از استصحاب مطلقا از مسائل علم اصوله، چه استصحابی که عرض می شود که مستندش اصل عملی باشد، چه استصحابی که مستندش اماره باشه. می فرماین که اون چیزی که یک مسئله ای رو می کنه مسئله فقهیه یا قاعده فقهیه، اونیست که بیان حکم عملی رو بلا واسطه بیان بکنه، در حالی که استصحاب چه شما بگید اصل عملیه؟ خب وقتی بگید اصل عملیه میگید آقا کاشف از واقع نیست، اما میگه لا تنقض الیقین بالشک، اگر یه جا یقین داشتی بعد شک آمد یقین را نقض نکن. آخون میفرماید بنابراین که اصل عملی باشه، آیا این روایات استصحاب به دست مجتهد یا غیر مجتهد یک حکم مستقیم مربوط به عمل میده؟ مثلا ببینید در اصالت و طهارت میگه ما کل شیئن حاضرون، کل شیئن حلال در اصالت و حلیت، این یه حکم شرعی مستقیم داره، دلالت داره. اون روز هم عرض کردیم در بیان تعریف استصحاب گفتیم ما بیاییم بررسی کنیم لا تنقض الیقین بالشک، آیا به دلالت المطابقیت یک حکم شرعی بلا واسطه را برای ما بیان میکنه؟ بگیم نه، شما لا تنقض الیقین بالشک و اماره بدونید یا اصل بدانید، برای شما در هر دو صورت حکم شرعی مستقیم افاده نمی کنه. لذا آخون می فرماید ملاک ما همینه، ایشون فرماید ملاک ما در مسئله اصولیه اینه، این است که مسئله اصولیه قاعدهی به دست ما میده، این قاعده در طریق استنباط حکم کلیه، اما خودش یک حکم مستقیم در مقام عمل را دلالت نداره. لذا آخون برخلاف شیخ که شیخ تفصیل داد بین اصل عملی بودن و اماره، آخون فرماید ما چه اصل عملی بدونیم چه اماره بدونیم استصحاب از مسائل علم اصوله. خب اینجا با این که باز در کلمات مرحوم ناینی همانطوری که اون ملاکی که شیخ در فرق بین قواعد اصولیه و فقهیه بیان کرد که قواعد اصولیه مختصر مجتهده اما قواعد فقهیه اینطور نیست، این ملاک رو هم مرحوم ناینی باز قبول کرده که آقا قاعده اصولیه دلالت بر یک حکم مستقیم مربوط به عمل مکلف نداره، بله منتهی میشه به دخل به اون حکم، اما به دلالت المطابقیه دلالت نداره، اما قاعده فقهیه دلالت داره. و این ضابطه هم که مرحوم آمون فرمودن این نقض داره. نقضش چیه؟ نقضش قاعده تسامح در ادله سنن. شما قاعده تسامح در ادله سنن رو همه فقها آمدن به عنوان یکی از قواعد فقهیه قرار دادن، در حالی که قاعده تسامح در ادله سنن یک حکم فرعی مربوط به عمل بلا واسطه دلالت نداره. قاعده تسامح در ادله سنن میاد چه میکنه برای شما؟ میاد میگوید که اگر یه خبری به شما رسید سندش ضعیف بود، مدلول این خبر مربوط به سنن بود، از ضعف خبر شما چشم پوشی کن و جبران میکند این قاعده ضعف سند را، حل میکنه ضعف سند را، خبر ضعیف در سنن رو برای ما حجت قرار میده. خب این حجیت خبر ضعیف در سنن مستقیما دلالت بر یک حکم عملی بلا واسطه نداره. اون وقت مرحوم آخون یک معیدی برای خودشون آوردن، خب آخون نظرشون این است که استصحاب مطلقاً مسائل علم و اصوله. بگیم شما شاهدی هم دارید برای این مدعاتون؟ فرمان بله. شاهد ما اینه که گاهی مجرای استصحاب یک حکم اصولی و مسئله اصولی است، گاهی مجرای استصحاب یک مسئله اصولی است. بگیم کجا؟ می‌فرماید اگر یک کسی مرجع تقلید از دنیا بره، شک کنه که آیا فتوای او بر حجیت باقی مونده یا نه، استصحاب میکنه حجیت قول میت را. حجیت مسئله تون اصولیت، میگه در زمان حیاتش قولش برای ما حجت بود، الان شک میکنیم حجیت داره یا نه، استصحاب میکنیم حجیت را. پس نمیشه یه چیزی که گاهی مجراش مسئله اصولیت، این به خود خودش مسئله فقهیه باشه. خب همانطوری که اصل ضابطه که مرحوم آمون فرمود ما درش اشکار کردیم و نقص داره، این شاهدی هم که مرحوم آخوند آورده این مورد نقض واقع شده. به مرحوم آخوند گفته شده این نقض رو در کتاب منتوا نقل کرده و ظاهرا از شیخ هم نقل کرده. بله بله. که گاهی اوقات عکس مسئله است، یعنی گاهی اوقات مجرای عرض میکنن که یک مسئله فقهیه مسئله اصولی است. شما میگید چون استصحاب گاهی اوقات در مورد مسئله اصولی جاری میشه، پس از مسائل موصول قرار دادیم نه مسائل علم فقه. میگیم آقا ما مسائل فقهیه ای داریم که مجرای اون مسئله اصولیه است. بگیم چی؟ میگویم شما در اصول بگید آقا اگر یه مجتهدی بخواد به یک ظاهری عمل بکنن، ظاهر مثل عموم، اطلاق، هر ظاهری، این باید فکس از معارض بکنه. این رو در اصول میگیم. و در فقه، در فقه چی میگیم؟ در فقه میگید اگر فکس از معارض به اندازه حرج رسید دیگه لازم نیست. یه مقدار اگر آمد فکس کرد و به اندازه حرج رسید دیگه فحص لازم نیست و اون ظاهر برای مجتهد حجیت داره. پس شما آمدید لا حرج را که یکی از قواعد فقهیه این رو در مورد مسئله اصولیه جاری کردید. مسئله اصولیه لزوم فحص از معارضه، آمدید همین قاعده فقهیه را در مورد مسئله اصولیه جاری کردیم. این نقص بر مرحوم آخوند وارد شده. اون وقت چی میخوان نتیجه بگیرن؟ میخوان بفرماین مجرد این که یک مسئله مجرای او در بعضی از موارد مسئله اصولیه، ملازمه نداره که این مسئله خودش هم از مسائل علم اصول باشه. ممکنه این مسئله خودش از مسائل فقهیه باشه و معذالک در بعضی از موارد مجرای او مسئله اصولی بشه. به عبارت اخرى قاعده لاحرج در خیلی از موارد جاریه. آقا گرفتن روزه در این فصل تابستان با این مقدار ساعت برای کسی که باید بره تو بیابون کشاورزی کنه حرجیه، لا حرج نه، وجوب برش برمیداره. عرض میکنم که موارد دیگه که حرج وجود داره لا حرج، در کثیری از این موارد که جاریه حکم فقهی عملی بلا واسطه هم دلالت داره. اما خب در بعضی از موارد مجرای لاحرج یک مسئله اصولی است، مثل همین مثالی که آمدیم بیان کردیم. ببینید آیا این نقض بر مرحوم آخون وارده یا نه؟ به نظر ما این نقض بر مرحوم آخون وارد نیست، برای اینکه شما وقتی لاحرج رو جاری میکنید چی میارید میگید؟ میگید فحص از معارض اذا وصل الى حد الحرج لا یجوز لا یجب. فحص از معارض اذا وصل الى حد الحرج این واجب نیست. یعنی الان دیگه نمیخواد مستقیمن دیگه مجتهد به عمل خودش و فحص خودش ادامه بده، این یه حکم عملیه بلا واسطه هم هست، این دیگه مسئله اصولیه نیست. مسئله اصولی اونجاست که دیگه کاری به حرج و اینا نداره، میگه آقا یک ظاهری حجت هست که معارض نداشته باشه، همین. اصلا در اصول شما همین اندازه میگید، میگید از ظاهر حجتون مادام لم یعارض هو شیئون. خیلی خوب، اما شما الان آمدید با لاحرج، بگید آقا اگر اذا وصل الى حد الحرج الفحص غیر واجب، این که دیگه مسئله اصولی نیست، این خودش یک مسئله فقهی میشه و مربوط به مقام عمله. شما اگر بیایید مثل اون حرفی که آخون زد مثال بیایید برای ما بزنید، بگید آقا حجیت مسئلتون اصولیت، ما با استصحاب میریم حجیت رو استصحاب میکنیم. خب این حرف آخونده و برای خود شاهده، اما این نقض به نظر ما با این بیانی که عرض کردیم بر مرحوم آخون وارد نیست. اشکالی که بر مرحوم آخون هست است که اون ضابطه‌ای که برای فرق بین قاعده اصولیه و قاعده فقهیه ایشون ذکر کردن، این ضابطه ضابطه درستی نیست. نه دیگه، نه الان لاحرجو که شما لاحرجو که آمد قرار دادیم، مخصوصا اگر شما حرج رو در قاعده لاحرج حرج شخصی بگیریم، این که دیگه طریق استنباط واقع نمیشه. میگه اگر برای زید حالا یه مجتهدی از فحص برایش حرجیه، یکی حرجی نیست، برای اون مجتهدی که حرجیه فحص دیگه لازم نیست. وقتی شما حرج و حرج شخصی قرار دادید اصلا دیگه این عنوان استنباط درش معنا نداره. تا اینجا کلام شیخ و کلام آخون رو گفتیم، حالا بخواستیم بحث رو امروز تمام بکنیم. یه کلامی هم از مرحوم نائینی هست که ان شاءالله فردا